ساعت 11 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. انفجار دو بمب در نزدیکی مساجد اهل سنت در بغداد 24 کشته بر جای گذاشت. طوفان زندگی عادی صدها هزار تن در شرق چین را مختل کرد. 7 تن از دراویش گنابادی و وکلای آنها جمعاً به 56 سال زندان محکوم شدند. بر اثر دو انفجار که شنبه شب در نزدیکی دو مسجد اهل سنت در دو منطقه سنی نشین بغداد رخ داد، 24 تن کشته شدند. انفجار یک اتومبیل بمب گذاری شده در غرب بغداد منجر به کشته شدن 7 تن شد و یک انفجار انتحاری در جنوب بغداد 17 کشته بر جای گذاشت. منابع خبری میگویند عملیات انتحاری پس از پایان نماز تراویح، نماز مستحبی که اهل تسنن در شب‌های ماه رمضان اقامه می‌کنند، انجام شده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. خشونت‌های فرقه عراق که بیش از پیش شدت گرفته، تنها در 15 روز گذشته باعث مرگ بیش از 300 نفر شده است. با نزدیک شدن طوفان سولیک و هشدار درباره سیل در شرق چین، صدها هزار تن از ساکنان این منطقه خانه‌های خود را ترک کردند. گردباد سولیک حمل و نقل و تجارت در سراسر تایوان را مختل کرده و گروه‌های امداد در سراسر این کشور در تلاشند تا سیستم برق‌رسانی بیش از 520 هزار خانه را که در اثر طوفان مختل شده تعمیر کنند. مرکز هواشناسی ملی چین اعلام کرده که بعد از ظهر شنبه بادهایی با سرعت 120 کیلومتر بر ساعت به سواحل شرقی در استان فوجیان رسیدند. سرعت این بادها در تایوان بیش از 163 کیلومتر در ساعت بود. تنها در استان فوجیان چین بیش از 300 هزار تن خانه هایشون را ترک کردند. 7 تن از دراویش گنابادی شامل مدیران وبسایت مجذوبان نور و وکلای دراویش در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی جمعاً به بیش از 56 سال زندان محکوم شدند. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، مصطفی دانشجو، فرشید یداللهی فارسی، امیر اسلامی، امید بهروزی، افشین کرمپور، رضا انتصاری و حمید رضا مرادی سروستانی هر کدام به تحمل 7 تا 10 سال و نیم زندان محکوم شدند. اتهام این افراد تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر، اخلال در نظم عمومی و تشکیل گروه مجذوبان نور به قصد برهم زدن امنیت ملی عنوان شده است. این حکم در دادگاه بدوی صادر شده و به وکلای مدافع آنها ابلاغ شده است. گوهر عشقی مادر ستار بهشتی میگوید 41 تن از زندانیان سیاسی که شب قبل از کشته شدن پسرش با او در یک بند زندانی بودند حاضرند در دادگاه شهادت بدهند. خانم عشقی در گفتگو با کمپین بین المللی حقوق بشر ابراز امیدواری کرده تا پیش از تقاضای نفش قبر فرزندش به پرونده او در دادگاهی عادلانه رسیدگی شود. در آخرین گزارش پزشکی قانونی آمده است ضربات وارد شده به ستار بهشتی کشنده نبوده و نمیتوانست منجر به مرگ شده باشد. پس از آن گوهر عشقی درخواست نبش قبر فرزندش را برای آنچه روشن شدن حقیقت مینامید مطرح کرد. ستار بهشتی وبلاگ نویس منتقد جمهوری اسلامی بود که پلیس سایبری ایران او را آبان ماه سال گذشته بازداشت کرد و پس از گذشت چند روز در زندان درگذشت. حازم البلاوی نخست وزیر موقت مصر میگوید اعضای کابینه 30 نفره اش چهارشنبه مراسم تحلیف را به جا خواهند آورد. البلاوی گفت اعضای کابینه اش برای بازگرداندن امنیت و به جریان انداختن اقتصاد کشور تلاش خواهند کرد. آنها همچنین شرایط را برای برگزاری انتخابات مجلس و ریاست جمهوری مهیا خواهند کرد. البلاوی گفت اعضای کابینه‌اش برای بازگرداندن امنیت و به جریان انداختن اقتصاد کشور تلاش خواهند کرد. روزنامه وال استریت جورنال چاپ آمریکا در گزارشی از قول شماری دیپلمات‌های بلندپایه آمریکایی روز شنبه گزارش داد ایالات متحده علاقمند است با دولت حسن روحانی رئیس جمهور منتخب که قرار است از ماه آینده کار خود را آغاز کند در مورد برنامه هسته‌ای ایران به شکل رو در رو مذاکره کند. در همین حال روزنامه دیگر آمریکایی لس آنجلس تایمز هم در گزارش مشابه به همین موضوع پرداخته و دیدگاه شمار دیگری از دیپلمات‌ها و مقامات آمریکایی را انعکاس داده. بیشتر بشنویم از کیانه معنوی.
به نوشته روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال، این مقام‌های بلندپایه آمریکایی که نخواستند نامشان برده شود، در گفتگو با این روزنامه از علاقه ایالات متحده به گفتگوهای مستقیم با جمهوری اسلامی در مورد برنامه هسته‌ای ایران سخن گفتند که به گفته این دیپلمات‌ها می‌تواند با آغاز کار ریاست جمهوری حسن روحانی و در صورت تمایل او محقق شود. به گزارش وال استریت جورنال، کشورهای 5 به علاوه 1 قرار است سه‌شنبه پیشرو در بروکسل تشکیل جلسه دهند تا در مورد استراتژی و راهبرد مذاکرات آتی با ایران و حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور جدید رایزنی کنند. بنابراین گزارش، دولت اوباما که پیش از این به دنبال رویکردی چند جانبه و بین‌المللی در مورد ایران بود، اکنون در پی گفتگوی مستقیم و رو در رو با ایران است. یکی از دیپلمات‌های بلندپایه آمریکایی شرکت کننده در نشست روز سه‌شنبه گروه 5 علاوه 1 در گفتگو با وال استریت جورنال گفته است: ما برای گفتگوی مستقیم آماده هستیم و برای تحقق این گفتگو از هر راهی اقدام خواهیم کرد. این مقام آمریکایی گفته است حرف‌هایی در مورد اینکه ایران مسیر متفاوتی در پیش خواهد گرفت می‌شنویم، اما هنوز این تغییر مسیر ملموس نبوده است. حسن روحانی در پی انتخاب شدنش به عنوان رئیس جمهور جدید ماه گذشته تحریم‌های اعمال شده در مورد ایران را محکوم کرد و گفت ایران غنی‌سازی اورانیوم را ادامه می‌دهد، اما همچنین تصریح کرد که فعالیت‌های هسته‌ای ایران در دوره ریاست جمهوری او شفاف‌تر خواهد بود. از سوی دیگر روزنامه لس آنجلس تایمز از قول یک دیپلمات دیگر که او هم نخواست نامش گفته شود می‌نویسد: دولت اوباما درخواست‌های شماری از مقام‌های بلندپایه پیشین و دیپلمات‌های آمریکایی را که اصرار می‌کنند آمریکا باید پیشنهادهای مبتکرانه بیشتری را برای حل مسئله هسته‌ای‌اش به تهران ارائه دهد رد می‌کند. به گفته این دیپلمات، ایالات متحده در ماه‌های اخیر پیشنهادی را به ایران ارائه کرده و اکنون نوبت ایران است که پاسخ جدی به این پیشنهاد آمریکا بدهد. موضوع تعیین یک سیاست مناسب از سوی آمریکا با آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی و این احتمال که گفتگوهای 5 به علاوه 1 و ایران در شهریور ماه از سر گرفته شود اکنون شدت گرفته است. بسیاری از کارشناسان این مذاکرات احتمالی را حیاتی و تعیین کننده می دانند، چرا که بر این باورند که ایران تا تابستان آینده به سلاح هسته‌ای دست می یابد. این در حالی است که دولت اوباما دستیابی ایران به بمب هسته‌ای را به این زودی محتمل نمی داند، هرچند تایید کرده است که پیشرفت ایران در مسیر ساخت تسلیحات هسته‌ای پیشرفت داشته.
به رادیو فردا گوش می کنید. معاون نظارت مجلس شورای اسلامی در گزارش جدیدی گفته که از 718 مصوبه دولت 159 مصوبه غیرقانونی هستند. بر اساس این گزارش این رقم در مقایسه با گذشته افزایش داشته است. از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد اختلاف میان دولت و مجلس هم زیاد شد. بیشتر بشنویم از فرین عاصمی.
خانه ملت، پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس ایران، 21 تیر ماه در گزارشی نوشته که میانگین مصوبه‌های غیرقانونی از نظر مجلس در دولت‌های پیشین 7% بود که این رقم در دولت محمود احمدی نژاد بیش از 3 برابر افزایش پیدا کرد. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، هیئت وزیران و دولت می‌توانند برای انجام وظایف خود آیین‌نامه یا مصوبه‌هایی را رأساً به تصویب برسانند، ولی آنها نباید مخالف با متن و روح قانون باشند. آنچه اخیراً در مجلس بررسی شده تنها مواردی را در بر می‌گیرد که طی 2 سال گذشته به تصویب هیئت دولت رسیده است، یعنی از زمان گشایش مجلس نهم شورای اسلامی در ایران. این مصوبه‌ها که به گزارش خبرگزاری مجلس ایران خلاف قانونند، موارد گوناگونی را در بر می‌گیرند. بعضی از مصوبه‌ها هم طی ماه‌های گذشته در رسانه‌ها بازتاب گسترده‌ای پیدا کردند. 7 ماه پیش از انتخابات 11 ریاست جمهوری در ایران، دولت محمود احمدی نژاد مصوبه‌ای تصویب کرد که در پیان 1500 نفر در نهاد ریاست جمهوری و 4000 نفر در استانداری ها استخدام می شدند. در پیان منتقدان اصولگرای دولت گفتند که این کار اندکی پیش از انتخابات رنگ و بوی سیاسی دارد. در آن زمان احمد توکلی از نمایندگان اصولگرا و منتقد دولت دهم گفته بود اگر همه معاونان و وزیران دست جمعی این مصوبه را پیشنهاد و تایید کرده باشند، باید به گفته او در عقل وزرا شک کرد. در پایان سال گذشته هم رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه هیئت وزیران برای ابقای سعید مرتضوی با حکم محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری را غیرقانونی نامید و آن را باطل کرد. در مورد دیگری زمانی که دولت مصوبه واریز وجوه نفتی به خزانه داری یا برای پرداخت یارانه ها را صادر کرد، مجلس ایران آن را ممنوع کرده بود، اما دولت این ممنوعیت را اجرا نکرد تا نهایتاً شخص رئیس مجلس آن را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. رئیس جمهوری ایران در دفاع از مصوبه دولت خود در آن زمان گفته بود که قوه مجریه از نظر بودجه تحت فشار است و حتی بودجه بسیاری از سازمان‌ها قطع شده است. در خرداد ماه سال 90 هم رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌های جداگانه‌ای به محمود احمدی نژاد اعلام کرد که 26 مصوبه دولت مغایر قانون اساسی و قوانین جاری در ایران است. طی سال‌های گذشته و پس از انتخابات جنجالی سال 1388 که به پیروزی محمود احمدی نژاد اعتراض‌های گسترده و سرکوبی آنها انجامید، مجلس ایران با وجود آن که علیه معترضان موضع گرفت، اما بارها با دولت محمود احمدی نژاد مشکلاتی پیدا کرد.
نوبت میرسه به برنامه ملاقات. همراه میشیم با آرش حسنی برای ملاقات با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در فروردین ماه سال 89 در منزل مسکونیش در مهاباد در غرب ایران بازداشت شد. اتهام او همکاری و عضویت در احزاب کردی مخالف نظام جمهوری اسلامی بود. محمد عبداللهی پس از بازداشت محمد امین برادرش گرفتار بازداشت و بازجویی شد. در جریان بازداشت آقای عبداللهی، او با شلیک گلوله ماموران از ناحیه پا زخمی می شود. اما این شهروند اهل مهاباد با همان وضعیت به سلولهای انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر ارومیه انتقال یافته و مورد بازجویی قرار می گیرد. محمد عبداللهی پس از گذشت 3 ماه از دوران بازداشتش از ارومیه به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر مهاباد انتقال یافت. بهبود جراحات وارده به آقای عبداللهی بدون حضور او در مراکز درمانی بیرون از زندان انجام می‌گیرد که همین موضوع باعث شده پای گلوله خورده، کج جوش خورده و مشکلات حرکتی برای این فعال سیاسی به همراه آورده است. او در جریان بازجویی و رسیدگی به اتهاماتش از حق داشتن وکیل محروم بوده و از تابستان سال 89 در زندان شهر مهاباد نگهداری می‌شود. رسیدگی به پرونده اتهامات آقای عبداللهی 3 سال پس از بازداشت او همچنان در سال 92 در حال انجام است و تا پیش از سال 92 او بدون داشتن وکیل 9 بار در دادگاه حاضر شده است. در 10 جلسه رسیدگی به اتهاماتش در تیر ماه سال 92 که در شعبه 1 دادگاه انقلاب شهرستان مهاباد برگزار شد، به محاربه از طریق عضویت در حزب کماله کردستان و تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی متهم شد. قاضی دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات این شهروند کردزبان محمد عبداللهی را به صدور حکم اعدام تهدید کرده است. به گزارش سایت‌های فعال در حوزه حقوق بشر، پیش از برگزاری 10 جلسه دادگاه بررسی اتهامات این زندانی سیاسی، 2 نفر از ماموران امنیتی و اطلاعاتی با حضور در سلول آقای عبداللهی به او توصیه کردند که در دادگاه تمام اتهامات خود را بپذیرد تا تخفیفی در صدور حکم شامل حالش شود. یکی از بستگان این شهروند اهل شهرستان مهاباد به وبسایت خبری مجموعه فعالان حقوق بشر گفته قاضی دادگاه در جریان دادرسی مدام به آقای عبداللهی توهین می‌کرده و با الفاظ رکیک او را خطاب قرار می‌داده است. بر اساس این گزارش، قاضی رسیدگی کننده به پرونده اتهامات این شهروند کردزبان در جریان برگزاری دادگاه او را تهدید می‌کرده که به هر حال برای او حکم اعدام صادر می‌کند. گفته می‌شود حال جسمی و روحی محمد عبداللهی پس از گذراندن 3 سال بلا تکلیفی در زندان و بازداشت رو به وخامت گذاشته است.
این میدونید که آخرین اخبار رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید radiofarda.com. اگر هم مایل باشید نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید، شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20420221122112. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.